ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. حسن روحانی وزیر کار و رفاه اجتماعی را مأمور پیگیری مشکلات مربوط به توزیع سبد کالا کرد. ژاپن بخشی از پول نفت خریداری شده از ایران را پرداخت کرد. سازمان ملل از واتیکان نسبت به اتخاذ روش‌های سیستماتیک منجر به کودک‌آزاری انتقاد کرد. سلام بر شما، من وحید پوراستاد هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. رئیس جمهوری ایران علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مسئول پیگیری مشکلات مربوط به توزیع سبد کالا کرد. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز چهارشنبه با تایید بروز مشکلاتی در توزیع سبد کالا به خبرنگاران گفت رئیس جمهوری ایران با هدف ساماندهی وضع موجود به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مأموریت داد تا مسئولیت وحدت مدیریت توزیع سبد کالا را به عهده بگیرد. او همچنین گفت در نشست هیئت دولت گزارش وزیر کشور درباره مشکلات مربوط به بارش برف در نقاط مختلف کشور ارائه شد. به گفته آقای نوبخت در این گزارش به وجود مشکلات فراوان برای مردم در عبور و مرور و خسارت‌هایی در بخش‌های کشاورزی، دامداری و واحدهای مسکونی اشاره شده بود. بر اساس این گزارش حسن روحانی به دستگاه‌های اجرایی مأموریت داده تا خسارات وارده به دامداران، کشاورزان و مسکن را برآورده نموده تا نسبت به تأمین اعتبار و پرداخت آن از سوی دولت اقدام شود. ژاپن به عنوان نخستین کشور پس از توافق ژنو بخشی از بهای نفت خریداری شدهش از ایران را که بلوکه کرده بود به ایران پرداخت کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد که ژاپن این هفته مبلغی در حدود 550 میلیون دلار را به حساب متعلق به بانک مرکزی ایران در یک بانک سوئیسی منتقل کرده است. منبع دیگری نیز به این خبرگزاری گفته که مبلغ بیشتری از مقدار اعلام شده به این حساب واریز شده است. بر مبنای توافق ژنو ایران به حدود 4 میلیارد و 200 میلیون دلار از بهای نفت فروخته شدهش دسترسی پیدا می کند. یک کمیته حقوق بشر سازمان ملل می گوید واتیکان روش هایی را به کار گرفته که به شکل سیستماتیک به کشیش ها اجازه می دهد تا به تجاوز و آزار جنسی ده ها هزار نوجوان در سراسر دنیا بپردازند. در گزارش کمیته حمایت از حقوق کودکان که روز چهارشنبه منتشر شد، همچنین از اینکه کلیسای کاتولیک به اندازه کافی اقداماتی در راستای حمایت از کودکان در مقابل کشیش‌های کودک‌آزار انجام نداده انتقاد شده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
تماس‌های پنهان دولت افغانستان با طالبان برای انجام گفتگوهای صلح، گرچه دلایل بی‌میلی حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در امضای پیمان امنیتی با آمریکا را تا حدودی روشن کرد، ولی واشنگتن همچنان برای باقی گذاشتن نیروهایش در خاک افغانستان منتظر تصمیم رئیس جمهور افغانستان است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از نوشین سید حسینی.
پس از آنکه دولت افغانستان انجام مذاکرات پنهانی با شورشیان طالبان را تایید کرد، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با شماری از فرماندهان ارشد نظامی دیدار کرد تا درباره ادامه حضور نیروهای آمریکایی در خاک افغانستان رایزنی کند. همزمان دولت آمریکا نسبت به گفتگوهای پنهانی دولت افغانستان با طالبان موضعی مثبت اتخاذ کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آمریکا از انجام هر گونه گفتگویی که نویدبخش صلح برای افغانستان باشد استقبال کرده است. جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، ضمن اشاره به دخیل نبودن آمریکا در این مذاکرات، حمایت واشنگتن از این گفتگوها را اینطور بیان کرد: ما مدت هاست از روند صلحی که در آن افغان ها پیشگام باشند، یعنی گفتگوی افغان ها با افغان ها، حمایت می کنیم. بنابراین این پیش‌فرض که ما از چنین مذاکره ای حمایت نمی کنیم اشتباه است. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز دوشنبه در گزارشی از برقراری تماس و گفتگو میان دولت افغانستان و طالبان پرده برداشت. خبری که از سوی مقام‌های افغان از جمله سخنگوی حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان تایید شد. بنابر گزارش رویترز، ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفته است که با طالبان در تماس هستند و اینکه طالبان بیش از همیشه آماده پیوستن به روند صلح است. بنابر این گزارش، گفتگوی باراک اوباما با فرماندهان نظامی آمریکا در روز سه‌شنبه برای تصمیم گیری درباره پایان دادن به حضور 13 ساله نظامیان آمریکایی در افغانستان نتیجه مشخصی در بر نداشت. آمریکا قصد دارد بیش از 10,000 نفر از نیروهایش را برای انجام عملیات ضد تروریستی و آموزش نیروهای افغان در این کشور باقی بگذارد. ولی لازمه تحقق این موضوع این است که حامد کرزی موافقت خود را با امضای این پیمان امنیتی دو جانبه با آمریکا اعلام کند. آمریکا هنوز اتفاق نیفتاده است.
گزارش نوشین سید حسینی رو میشنید. در ادامه گزارش میشنوید از محمد زرقامی درباره تشکیل یک کمیته ویژه در وزارت بهداشت ایران درباره پارازیت ها.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران از بررسی دوباره پرونده پارازیت‌ها این بار در کمیته ویژه خبر داده است. به گفته حسن قاضی زاده هاشمی در گفتگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، کارشناسانی از وزارت ارتباطات، بهداشت و سازمان انرژی اتمی مسئولیت تحقیق درباره تأثیر پارازیت‌ها بر سلامت شهروندان تهرانی را پذیرفتند. به اعتقاد محمود تجلی مهر، کارشناس مخابرات در هامبورگ، میزان امواج الکترومغناطیسی در شهرهای مختلف مسئله‌ای تعریف شده است.
اگر میخوان قدمی بردارن، برن اندازه بگیرن، این میزان پارازیت‌ها رو خیلی راحت میشه اندازه گرفت، فیزیکه، بعد اعلام کنن که با چه میزانی با چه توانی این امواج پخش میشه در جاهای مختلف شهر، اون وقت ما میتونیم اینها رو مقایسه بکنیم با استانداردهایی که در شهرهای بزرگ جهان وجود داره.
اما آنچنان که معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران، در یک گفتگوی آنلاین با کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک گفته است، بعضی از فرستنده‌های پارازیت خارج از محدوده نظام هستند. پیشتر نیز در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، وزیر بهداشت وقت، پس از شرکت در کمیسیون مشترکی با وزارت اطلاعات گفته بود که نسبت به منبع ارسال پارازیت ها مطلع نیست. هرچند در دولت محمود احمدی نژاد هیچ ارگانی مسئولیت این مسئله را بر عهده نگرفت. حتی مدیر عامل وقت شرکت مخابرات هم اتهام ارسال پارازیت ها را به دلیل آنچه که او بودجه محدود این شرکت و هزینه بر بودن ارسال پارازیت ها خوانده رد کرده بود. محمود تجلی مهر، کارشناس مخابرات در هامبورگ:
میشه چه نهادهایی این کار انجام میدن بیشتر حد و گمانه. خب نیازی به شرکت مخابرات نیست که بیاد در این وسط این کارها بشن. اینکه هزینه بر به هیچ عنوان اینطور نیست. تجهیزاتی از چین میشه وارد کرد و هیچ تکنولوژی پیچیده‌ای نیست، واقعا تکنولوژی ابتدایی ارسال پارازیت.
در شرایطی که متولی ارسال پارازیت ها در سایه‌ای از ابهام پنهان شده است، جامعه همچنان با تردید به موضوع مضر بودن پارازیت های ارسالی نگاه می‌کند. محمد رضا رزاقی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، این مسئله را به عنوان یکی از علل ناباروری در جامعه ایران مطرح کرده بود. و حتی انوشیروان محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، هم از اثرگذاری مخرب این امواج بر سیستم مغز، اعصاب و شنوایی تا نحوه برخورد و رفتار سخن به میان آورده بود. رئیس مرکز تحقیقات سرطان هم به بروز برخی از انواع سرطان‌ها تحت تأثیر پارازیت‌های ماهواره‌ای اشاره کرده بود. با این وجود، وزیر بهداشت دولت محمود احمدی نژاد به خبرگزاری‌ها گفته بود که درباره مضر بودن پارازیت‌ها مطمئن نیست. پس از گذشت 4 سال، جانشین مرضیه وحید دستجردی نیز بسیاری از پیش فرض‌های مطرح شده در این باره را رد می‌کند و به خبرگزاری ایرنا گفته است که گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد بخشی از پارازیت‌ها از نظر جسمی مشکلی برای افراد ایجاد نمی‌کند. به اعتقاد دکتر فرهاد حشمتی، متخصص بیماری‌های عفونی و رئیس انجمن ملی فوتوشیمیوتراپی در پاریس، رابطه بین مشکلات جسمی و پارازیت‌های ماهواره‌ای می‌تواند به شدت و ضعف امواج الکترومغناطیسی ارتباط داشته باشد.
به هر حال ما در حال حاضر هیچ جور گزارش علمی معتبری نداریم که نشون بده که این امواج باعث با مثال سرطان خون میشن. بس تا به حال سر غدد مغزی بوده و البته همکاران دیگه شک دارن که عامل بعضی از بیماری های حتی چشمی باشه که در گذشته وجود نداشته، و البته افرادی هستن که نسبت به این امواج خیلی بیشتر از بقیه حساس هستن. وقتی تو منطقه‌ای هستن که این امواج شدیده، مثلا نزدیک آنتن ها هستن، اینها دچار سردرد، بیخوابی، مشکلات روحی و غیر ذالک میشن.
در نوامبر سال 2012 میلادی هم کاری تحقیقاتی در این باره توسط نهاد اسمال مدیا ریپورت صورت گرفت و این نهاد مسئله تهدیدآمیز بودن پارازیت‌های ماهواره‌ای برای سلامت انسان را محور پرسش خود از چند سازمان بین‌المللی مرتبط قرار داد. با این وجود، تنها نماینده سازمان بهداشت جهانی در جوابیه‌ای به این پرسش عنوان کرد که بدون داشتن اطلاعات کافی از قدرت دقیق فرکانس‌های ارسالی، نتیجه‌گیری پیرامون این موضوع غیر ممکن است. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست نیز در گفتگوی آنلاین خود گفته است که اگر پارازیت‌ها خلاف استاندارد باشد می‌تواند خطرناک باشد. محمود تجلی مهر کارشناس مخابرات در هامبورگ نفس ارسال چنین پارازیت‌هایی را غیر استاندارد و غیر اخلاقی می‌داند.
حالا یا این صحبت‌های غیر مسئولانه و غیر تخصصی ناشی از جهل یا عمد، این رو من نمی‌دونم، واقعا نمی‌شه قضاوت کرد درش، ولی چیزی که روشن هست این هست که یک سردرگمی عجیب و غریبی در مردم ایجاد کردن و طبیعی هستش که هیچ وقت نمی‌خوان بگن که این پارازیت با چه قدرتی فرستاده میشه.
در حالی که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که موافق اختلال در پخش ماهواره‌های خانگی هستند، پیشتر گفته بودند اگر قرار باشد امواج پارازیت ماهواره مضر باشد، خود امواج ماهواره نیز مضر خواهد بود، وزیر بهداشت و درمان از دستور رئیس جمهوری ایران برای بررسی‌های لازم در این باره خبر داده است.
در 35 سالگرد انقلاب 57 در ایران، همکارم حسین قویمی از 10 تن از هم چهره‌های سرشناس ایرانی در داخل و خارج از کشور پرسیده که در آن روزهای انقلابی این رویداد تاریخی رو از چه منظری می‌دیدن و اینک به آن چگونه نگاه می‌کنن.
در 35 سالگرد انقلاب 57 با چند تن از چهره‌های سرشناس گفتگوی کوتاهی انجام دادم و از آنها پرسیدم که در آن روزهای سال 57 چه تصور و انتظاری از انقلاب داشتند و اینک پس از 35 سال انقلاب 57 را از چه منظری می‌بینند و آیا این انقلاب توانسته خواسته ها و آرزوهای مردم ایران را برآورده کند؟ احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری و پژوهشگر دینی در قم.
اگه می‌دونستن که نتیجه انقلاب این میشه که الان هست، هیچ وقت وارد این عرصه انقلاب نمی‌شدن. حالا چرا؟ چون اون وقت مهمترین هدف و هدف همه ما و هدف همه مبارزین احیای ارزش‌ها بود، در رأس اون عدالت، یعنی یک احساس بی‌عدالتی می‌شد. چون مردم به طور کلی دنبال عدالت هم، و عدالت یک بسیار حسن ذاتی داره، یعنی همه عدالت رو دوست دارن و باید باشه، و اون زمان احساس میگن که فاصله بین فقیر و غنی، فاصله بین افراد حکومتی و افراد معمولی زیاده، و واقعا طولای مردم احساس میکردن که بیعدالتی است. از طرف دیگه اون چیزی که در ذهن مردم اون وقت بود و به حق هم بود و تبلیغ روش میشد، اون دلبستگی هایی بود که به وجود اومده و اثر اون تبلیغات مذهبی که شده بود و در رأس اون از امام علی گفته میشد، شنیده میشد، قضاوت هایی که شون داشتن، اینها باعث میشد که همه در انقلاب شرکت کنن به امید اینکه یک چنین حکومتی به وجود بیاد و اون به اصطلاح حکومت عدل علی به وجود بیاد. ولی متاسفانه خب بعد پیروزی انقلاب در سر قنایم و اشغال پستا و اینا مصادره و رقابت پیش اومد و هر گروهی گروه رقیب رو حذف میکرد. این دور باطل همطور ادامه پیدا کرد. اصلا یه وقتی که دیگه اصلا صحبت حکومت عدلی نمیشدن، گفتن وجوب حفظ نظام به هر قیمتی، و این دقیقا برخلاف اون خواسته مبارزین بود که براش این همه زحمت کشیدن و این همه خسارات به مملکت وارد شد.
آی منتظری، حالا پس از 35 سال آیا این انقلاب تونسته آرزوها و خواسته های مردم رو برآورده کنه؟ وضعیت رو به طور کلی شما چگونه میبینید؟
من در یک کلمه میگم به هیچ وجه، به هیچ وجه اینجور نبوده. مخصوصا این که ما الان میبینیم به اعتقادات مردم و به اعتقادات جوانان لطمه خورده و به دفعه فراوانی گذاشته شده که بسیار اثر تخریب کننده داره. یعنی میگن اگه اسلام گفته که منتقدین و کسانی که نامدن خوبی مملکتشون رو میخواستن، خوبی حتی نظامشون رو میخواستن و انتقاد کردن، اینو نباید زندان باشن، مخصوصا این که چنین کسی نباید شکنجه بشن. بسیار باعث تأسف، باز تاکید میکنم نمیخوام کسی ناامید بشه، بلکه به صورت یک آینه شفافی باید گفته بشه که مسئولین به خود بیان و از این راه اشتباهی که دارن میرن برگردن و خودشون اصلاح کنن.
گزارش حسین قویمی رو میشنیدید. به لحظات پایانی این بخش خبری میرسیم. اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید به شماره پیامگیری رادیو فردا زنگ بزنید، 20420221122112. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.